بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق کتاب جوهر النظید توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: من لم يحذب نفسه لم ينتفع بعقله. هر کسی که نفس خودش را تحذیب نکند از عقلش نمیتونه منفعت ببره. العقل ینبوع الخیر، عقل سرچشمه همه خوبی هاست، ولی به شرطی که هوای نفس بذاره، به شرطی که شهوات بگذارن. خب بحث ما در مقولات هم به پایان رسید. آخرین قسمتی که در بحث مقولات داریم، فقره 37 می فرماید که مقولات 10 شدن، اینهایی که شماردیم شدن 10. یکیشون جوهر است، 9 عرضه. اینا جنس و اجناس هستن، غیر از اینها هم دیگه جنسی وجود ندارد. مرحوم علامه می فرماید که اینکه غیر از اینها جنس دیگه وجود ندارد، این مشکله، ما نمی دونیم، شاید یه جنس و اجناس دیگه هم پیدا بشه. مرحوم خواجه هم در کتاب اساس فرموده که حصرشون در 10 یه حصر استقرائیه، ممکنه یه وقت فردای 11 پیدا بشه. پس این که بگیم جنس دیگه ای ندارد، این مشکل ما هم چه حرفی بتونیم بزنیم. میتونیم بگیم 10 تا حالا پیدا کردیم، شاید فردا 11 رو هم پیدا کنیم. پس مقولات 10 هستن، یکیشون جوهر است، 9 عرض. مرحوم خواجه میفرمایند که این که میگیم 9 عرضند، کمیت عرض است، کیفیت عرض است. یکی یکی این مقولات عرضی را ذکر میکنیم و عرضیت را برشون بار میکنیم. الکمو عرضان، آیا این حمل حمل ذاتیه، ذاتی مشترک بین کم و اینها؟ اگر ذاتی مشترک باشه، معناش این است که فوق کمیت هم یک جنس دیگه هست و اون عرض است. اگر این عرض شد جنس برای کم، پس کم خودش مندرج است تحت عرضان، اندراج ذاتی، مثل اندراج انسان تحت حیوان، اندراج حیوان تحت جسم نامی، اندراج جسم نامی تحت جسم مطلق، اندراج جسم مطلق تحت جوهر. اگر این ذاتی باشد برای کمیت، بعد میشه جنس، چون ذاتی مشترک است، هم در کم هست هم در کیف هست. وقتی شد جنس، پس کمیت دیگه جنس و اجناس نمیشه. مقولات میشن 2، جوهران و عرضان. جوهر 5 نوع داره، عرض هم 9 نوع داره. اینجوری میشه. اگر عرض حملش بر کمیات عرضی، یک حمل ذاتی باشه. و جالب این است که در بین فلاسفه داریم کسایی که همچه حرفی رو هم قائل شدن. مرحوم میرداماد قائل شده که حمل عرض بر 9 مقوله عرضی حمل ذاتیه، عرض جنس است برای اینها. وقتی گفتیم عرض جنس است برای اینها، مقولات میشن 2. ایشون هم گفته خب مقولات بشن 2. بیش از 2 ما مقوله نداریم، یه مقوله جوهر و یک مقوله عرض. همونطوری که جوهر را مقوله میدونستیم، عرض را هم مقوله میدونیم. مقولات در 2 تمام میشن. جوهر 5 نوع ذیلش هست، عرض هم 9 نوع ذیلش هست. لکن مرحوم خواجه میفرماید حمل عرض بر 9 مقوله عرضی حمل ذاتی نیست، عرض جنسشون نیست، ولذا این نهتا جنس الاجناس هن، فوق اینها عرض وجود ندارد، ذاتی مشترک نیست. مرحوم علامه دو تا دلیل برای اثبات مطلب اقامه میکنن. دلیل اولشون اینه، میگن عرض یک مفهوم نسبیه. عرض یعنی کیفیت حلول پیدا میکند در جوهری، عارض میشود در جوهری، این معنای عرض است. خب وقتی شد یک مفهوم نسبی، مفهوم نسبی لا یتحقق مگر بعد از اینکه طرفینی داشته باشد، طرفینش باید تقرر پیدا کنند، بعد از اینکه طرفین تقرر پیدا کردن، حالا این طرف را با اون طرف مقایسه میکنید، بهش یک مفهوم نسبی را نسبت میدی. مثلا وقتی میگی هازا ابن و هازا ابنون، شما این دوتا را با هم مقایسه میکنید، اون دو معروض را که با هم دارید مقایسه میکنید باید تقرر ماهوی پیدا کرده باشن، نوع شده باشن برای خودشون، سن شده باشن، شخص شده باشن، تا بعد بتونید بگید هازا ابن و هازا ابنون. پس تمام مفاهیم نسبی، تمام مفاهیم اضافی بعد از تقرر طرفینشون عارضه به طرفین میشن. خب بشن، چه دلیلی است؟ مرحوم علامه میفرماید خب اگر بپذیریم عارض بودن اعراض کیفیت عرضان، که این عرض بودن بر این کمیت عارض میشه و ملحق میشه، بعد از این که بخواد، بعد از این که به یه جوهری چی شد؟ عروض پیدا کرد. یعنی هنگامی که عروض پیدا کرد یا میخواد عروض پیدا بکند، بعد مفهوم عرضان شکل میگیرد. پس مفهوم عرضان رتبتاً متأخر است از ماهیت کمون. خب رتبتاً متأخر باشه چطور میشه؟ میگه وقتی رتبتاً متأخر شد دیگه نمیتونه ذاتی باشد برای او، چون ذاتیات یک ماهیت رتبتاً تقدم دارن بر او. حیوانیت یک انسان رتبتاً تقدم دارد بر انسانیت یک انسان، یعنی باید حیوانیتی داشته باشیم، ناطقیتی بهش زمیمه بشه تا انسانیتی شکل بگیره. حیوانیت نمیتونه بعد از تقرر ماهیت انسان به انسان عارض بشه. رابطه بین ذاتی و ذات رابطه جزء و کله، جزء تقدم دارد بر کل. پس اگر این ذاتیش باشه تقدم دارد بر کمیت، و حال اون که تأخر دارد بر کمیت. این استدلالی است که مرحوم علامه اقامه کردند.
درسته، میتونه فرمایشه، درسته باشه، این میتونه مناقشه باشد بر این فرمایش.
خب پس عرض، حمل عرض بر نه مقوله عرضی، حمل جنس نیست، به دو دلیل. یک دلیل اول، حمل مفهوم عرض، نه مفهوم عرض یک مفهوم نسبی و قیاسی است. دو، حمل مفهوم نسبی و قیاسی بعد از تقرر طرفین است، باید طرفین تقرر پیدا بکنن تا بعد او هم پیدا کنن. سه، پس حمل عرض بر مقولات عرضی بعد از تقرر ماهوی مقولات عرضی است. این بیان استدلال مرحوم علامه است. اگر عرض، یعنی بعد از این سه مقدمه حالا یک قیاس استثنایی می نویسیم، اگر عرض ذاتی بود لازم می شد تقدم داشته باشد بر معروض خودش، لکن تقدم ندارد پس ذاتی نیست. این یک قیاس استثنایی که بر اثبات مدعا اقامه شده. خب بیتونیم اشکالی که بگیریم این است که عرض میگیم ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوعن. خب در مقام تحقق خارجی درسته عروض بعدش میاد، اما در مقام تقرر ماهوی عرض را از عناصر ماهیت میگیریم، همچنانی که جوهر را از عناصر ماهیت گرفتید. پس اگر جوهر را از عناصر ماهیت گرفتید میتونید عرض را هم از عناصر ماهیت بگیرید. فرقی بین جوهر و عرض نیست. اگر این ذاتی نیست اونم ذاتی نیست، اگر اون میتونه ذاتی باشه اینم میتونه ذاتی باشه. خب این شد دلیل اول. دومین دلیلی که مرحوم علامه اقامه میکنن این است که ما بعضی از مقولات عرضی هست که حقیقتشون را تصور میکنیم، ماهیتشون را تصور میکنیم، اما شک میکنیم در این که جوهرن یا عرضن. مثلا در باب مکان این اختلاف در فلسفه مطرح است که آیا مکان و به تبعش مقوله عین آیا یک عرض است، یک جوهر است؟ از افلاطون نقل شده که ایشون قائل بود مکان یک جوهر مجرد است. خب یک جوهر مجرد اگر باشه میگیم در مکان و اون هیئتی که ازش انتظار میشوند ما در حقیقتش هیچ شکی نداریم، تردیدی نداریم، دقیقا مفهومش را تصور کردیم، اما در این که آیا جوهر هست یا عرض هست شک کردیم. پس چون در جوهر یا عرض بودن شک کردیم معلوم میشه که عرضیت جزء عناصر ذاتی ماهیت مکان نیست، چون اگر جزء عناصر ذاتیش بود ما نباید شک میکردیم. این هم استدلال دومی که اقامه کردن. دلیل دوم، برخی از مقولات عرضی به تفصیل تصور می شوند لکن در عرض بودن آنها شک میکنیم. دو، اگر مفهومی ذاتی باشد عند تصور باید حاصل شود. بعد با توجه به این دو مقدمه باز یک قیاس استثنایی اقامه میکنیم، میگیم اگر عرض ذاتی بود در آن شک نمی شد لکن در آن شک می شود پس ذاتی نیست. این همون قیاس استثنایی است که برای اثبات مدعا میشه اقامه بکنید. با توجه به این دو مقدمه قیاس استثنایی شد دیگه، خودتون میتونید بنویسید. خیلی خوب، باز در همین برهان هم باز میشه مناقشه کرد که خب این که شما به تفصیل تصور کردید هازا اول کلام، آیا به تفصیل تصور کردید یا به تفصیل تصور نکرد؟ خود مرحوم علامه هم در کتاب اسرار الخفیه که این دو برهان رو آورده بهشون مناقشه کرده و نپذیرفته این دو برهان رو. المقولات عشر قال و هذه هی المقولات العشره، اینا مقولات دهگانه هستند که گفتیم. و کون التسعه عربن عرضی لها، این که این نهتا عرض هستن این عرض بودنشون چیه؟ عرضیه. حمل عرض بر این نهتا حمل ذاتی نیست، حمل عرضیه، حمل خارج ذاته، عرض از ذاتیات اینها نیست. اقول هذه المقولات العشره هي الاجناس العاليه ولا جنس سواها، جنس دیگه غیر از اینها نیست. والوقوف على ذلك من احسر الامور، وقوف بر این که جنس دیگه وجود ندارد از احسر امور است. احتمال هم دارد این علا ذلک به این دهتا بودن مقولات عشر برگرده، یعنی وقوف بر این که پیدا کنیم این دهتا را، از مشکل ترین کارها این بوده که ما بتونیم ماهیات اشیا رو دستبندیشون بکنیم، کاری که معلم اول جناب ارسطو انجام داده و بسیار کار سنگینی هم انجام داده. اومده چه کار کرده؟ نشسته تمام ماهیاتی رو که اطرافش بوده رو یکی یکی خانواده های مفهومی براش پیدا کرده. خب این یه کار خیلی بزرگیه که جناب ارسطو انجام داده. هنوز که هنوزه باز خیلی از مفاهیم را در چارچوب مفاهیم ارسطویی تعریفش میکنن و برای منطقی مهم نیست که حالا حقیقتاً این مقوله‌ای که ذکر شده حقیقتاً جنس باشه یا جنس نباشه. اونچه که مهم است این است که به منزلت الجنس اومده و یه فصلی هم اومده، یه چیزی هم اومده به منزلت الفصل، مفهوم را متمایز میکنه و این خیلی خوبه. الان ما خیلی از مفاهیم را میتونیم تعریفش بکنیم که اگر این مقولات را نمیخوندیم شاید مشکل بود. مثلا میخوایم درباره غضب، غضب را میخوایم تعریف بکنیم. خب غضب را فکرش میکنیم، میبینیم خب غضب چیه؟ یه حالت درونی آدمه. میگیم خب پس کیفون نفسانیون، یه کیف نفسانیه که کذا. میبینیم این غضب چه خصوصیتی داره که بقیه ندارن، میگردیم و ما به تمایزش رو پیدا میکنیم، به عنوان فصلش بهش زمینه میکنیم. کیف نفسانی کذاییه. شادی چیه؟ یه کیفیت نفسانی کذاییه است. غم چیه؟ کیفیت نفسانی کذاییه است. و همین کیفیت ما میتونیم به راحتی مفاهیم مختلف را به وسیله همین خانواده های مفهومی که برای ما تعریف شده میتونیم راحت برای دیگران تعریف کنیم و نمونیم در تعریف مفاهیم. خب کار بسیار بزرگی انجام داد جناب ارسطو. و واحدت من هذه العشره جوهران، یکیشون جوهره. و تسعه الباقیه اعراض، بقیهشون نهتای بقیه اعراض هستن. و صدق العرض علیها صدق العارض علی معروضه، صدق عرض بر این نهتا صدق عارض است بر معروضش. لا صدق الجنس علی انواعه، نه صدق جنس بر انواع، یعنی ذاتی مشترک نیست، در ذات این ماهیات دخالت ندارد، جنس برای این انواع نیست. چرا؟ لأن معنى العرض هو العروض للشيء، معنای عرض عروض للشيء است. و هو نسبت العارض الى المعروض، نسبت عارض به معروض است. فهو متأخر، این تأخر دارد. و الجزء متقدم، ذاتی جزء ماهیته، وقتی جزء ماهیت شد تقدم پیدا میکند بر ماهیت، پس دیگه نمیتونه متأخر از ماهیت باشد. ولأن کثیرا من المقولات، خیلی از مقولات پیش میاد که نعلم حقائقها، حقیقتشون را میدونیم. و نشک فی عرضیتها، اما در عرضیت شک میکنیم. فلا یکون العرض جنسا، پس عرض نمیتونه جنس باشه، چون اگر جنس بود ما در عرضیت شک نمی کردیم. خب بحمدالله بحث مقولات هم چی شد؟ تمام شد. خدای را شاکریم که به ما این توفیق را داد که یه بخشی از بخش منطق رو تمام بکنیم. انشاءالله که خدای متعال منفعت این علم را هم به ما بده. همیشه باید دعا بکنیم الهی علمنی ما ینفعنی وانفعنی به ما علمتنی، خدایا به من علم بده، علمی که به دردم بخوره. خدایا برای من فایده بده، برای اون علمهایی که به من دادی. وقتی یه چیزی رو من یاد گرفتم خودش فایده نفسی دارد، منم بتونم ازش استفاده بکنم و ازش بهرمند بشم. خب آخرین قسمت از این بحثی که زمینه بحث مقولات است بحث تقابله. مرحوم خواجه متقابلان را اینجوری تعریف کرده: المتقابلان شیعان خب و هازا چی؟ به منزلت جنس. این جنس هست برای تعریف شیعان. خب هر دوتا چیزی را در بر میگیرد دیگه، متقابل باشن یا نباشن. یمنعو تعلقهما معن به موضوع واحد، یمنعو تعلقهما به موضوع واحد. این اولین قید است. خب با این قید تمام دوتا شیئی که شیئانی که به موضوع واحد تعلق میگیرن همشون از تعریف خارج میشن، اینا هیچ کدومشون متقابلان نیست. مثل سیاهی و شیرینی در خرما جمع میشن، خرما سیاه، یا حرکت و سیاهی، حرکت و شیرینی و سایر مفاهیم دیگه‌ای که تقابلی با هم دیگه ندارن و میتونن در موضوع واحد جمع بشن. قید دومی که میاره میگه ینسبان الی، اون دوتا به این موضوع قابل انتساب باشن. گاهی از مواقع دوتا چیز هستن که محال از تعلق بگیرن به موضوع واحد، اما این محال بودن تعلقشون به خاطر تقابل بین این دوتا نیست، به خاطر این است که اصلا موضوع این دوتا رو قبول نمی کنند، هیچ کدومشون رو قبول نمی کنند. مثلا موجودی که مادی نباشد، ذو ابعاد ثلاثه نباشد، خب رنگ هم نمیپذیره، سیاهی را نمیپذیرد، شیرینی را هم نمیپذیرد. خب میگیم سیاهی و شیرینی یمتنع تعلقهما به موجود مجرد، یمتنع تعلقهما به حقیقتی که مادی نباشد، اما ممتنع بودنش به خاطر اینه که اصلا انتساب پیدا نمی کند به اون موضوع. پس اونو دیگه بهش نمیگیم متقابلان. سیاهی و شیرینی اگرچه محال است تعلقش به موجود مجرد، اما سیاهی و شیرینی متقابلان نیستن، برای اینکه اصلا انتساب به اون موضوع هیچ کدومشون پیدا نمی کنند. پس با این قید خارج می شود دو امری که انتصابشان محال است. محال بودن این اجتماع، محال بودن این تعلق، در واقع به جهت محال بودن انتصابشونه، نه به جهت محال بودن اجتماعشونه. اجتماعشون محال نیست، انتصابشون محاله. خب من جهت واحده، چهار من جهت واحده، دو چیز ممکنه با همدیگه تقابل داشته باشن اما محال نباشد تعلقش به موضوع واحد. این من جهت واحده میخوایم یه دسته از متقابل هایی که با این تعریف خارج شدن را میخوایم داخل کنیم، میخوایم داخل در تعریف کنیم. میگیم ابوت و بنوت قابل اجتماع در یک نفر، ممکنه یه نفر هم اب باشد هم ابن باشد، چه عیبی داره؟ تقابلی هم با هم دیگه ندارن. پس ابوت و بنوت با هم دیگه متقابل نیستن، فوقیت و تحتیت با هم دیگه متقابل نیستن، اشکالی نداره، اجتماع پیدا میکنن در شیء واحد. این میزه هم فوق است هم تحت است، اشکالی نداره. میگیم نه، فوقیت و تحتیت هم بازم متقابل هستن، اما من جهت واحده با یک جهت با اون نسبت متکرری که با هم دارید مقایسه میکنید، نه دو تا نسبت متکرر مجزای از هم دیگه که به یک از یک اعتبار یک مفهوم بگیری از یک اعتبار دیگه یک مفهوم دیگه بگیری. این نه، میگیم شما اگر متضایفان را اینجوری تعریف کردی، گفتی تعقلش مع تعقل چیز دیگر است، دیگر بودن را تو تعریفش اخذ کردی، اینا محال است تعلقشون به شی واحد، چون شما دارید میگید چی؟ تعقلش مع تعقل شیء دیگری. پس دیگریت را در تعریفش اخذ کردی. وقتی دیگریت را در تعریفش اخذ کردی، نمیتونن هر در شیء واحد جمع بشن، چون مستلزم این است که غیر خودش خودش باشد، غیر خودش خودش باشد. میگیم یه چیزی نمیتونه آقای زید را نسبت به امر بسنجی، هم پدرشه هم فرزندشه، این نمیشه، انتصاب نمیتونه باشد. چرا؟ چون ابوت باید نسبت سنجیده بشود به غیر خودش تا بتونید مفهوم ارتباط بین شیئین را در بیارید. پس چون در اضافه در تزایف شیئین درش به کار برده شده، میگیم هر وقت از همون جهت شیئین بود شما دوتا مفهوم برداشت کردید، البته این دوتا مفهوم بر احد اون دوتا شی قابل صدق نیست. اما اگر دوتا نسبت مختلف را از دو جهت برداشت کردید، میتونید بر شی واحد حملش بکنید. پس من جهت واحده برای با این قید داخل می کنیم متضایفان را در تعریف تقابل، در تعریف تقابل اینها را داخل می کنیم. خب این شد تعریف متقابلان. بعد از اینکه متقابلان را تعریف کرد، مرحوم خواجه به طور اجمالی اقسام متقابل را هم بیان میکنه. بعد از اینکه به طور اجمالی بیان کردن، به طور تفصیلی واردش میشن و دستبندیشون میکنن. اجمالش اینجوریه: متقابلان یا تعقل یکی مع تعقل دیگری حاصل میشود. اینو بهشون میگیم چی؟ متضایفان. دقیقا همون اضافه است، اضافه معقولی بین طرفینشون تقابل هست. یا چنین نیست، اگر چنین نباشد، این متقابلان بر دو قسم است: یا بینهما غایت البعد است، بینشون غایت بعد وجود دارد، مثل سیاهی و سفیدی. خب این سیاهی و سفیدی، سفیدی این طرف رنگ است، سیاهی اون طرف رنگ است، بالاتر از سیاهی رنگی نیست، پایینتر از سفیدی هم رنگی نیست، میشه بیرنگی. خب اینو بهشون میگیم چی؟ زدان، متضادان. اینا با هم دیگه متضاد هست. یا اینکه نه، بینهما غایت البعد نیست، یکی در مقابل دیگری، نه اینکه یکی این طرف اون دیگری اون طرف، نه، این تقابل دارد با اون یکی. اصطلاحا میگیم یکی به ازاء دیگری، یکی به تقابل با دیگری، یکی مقابل با دیگری، یکی به ازاء دیگری در موضوع لایق. یعنی موضوع لایق درش لحاظ میکنیم، مثل میگیم کوری در مقابل بصر در حیوان، تقابل این دوتا در حیوان نه در جسم. این جسم اصلا نه کوری بهش نسبت داده میشود نه بیناهی. یه موضوع داریم و اون حیوان است. این حیوان دوتا حالت دارد، این دوتا حالت با هم دیگه تقابل دارن. اون دوتا حالت تقابل، یکی کوری است یکی بیناییه، یکی کریه یکی شنوا بودنه. این دوتا حالت با هم دیگه تقابل دارن، یکی به ازای دیگریه، این یکی به ازای دیگری هم موضوع لایق داره. گاهی از مواقع موضوع لایق ندارد، یکی به ازای دیگری بلا موضوع لایق، بدون اینکه موضوع لایق درشون لحاظ بشه. میگیم اگر اینجوری باشه بهشون میگیم تقابل سلب و ایجاب، تقابل سلب و ایجاب یا متناقضان. اگر هم یکی به ازای دیگری باشه در موضوع لایق چی میگیم؟ میگیم عدم و ملکه. احسنتم. ببینید هر چیزی مورد اشاره عقلیه واقع بشه میشه شی. کلمه شی بر وزن چیه؟ فعل است، مصدر است. مصدر به معنای اسم مفعوله، مثل مصدر زیاد به معنای اسم مفعول به کار برده میشه. شی از مصدر از شاء است، مصدر شاء است به معنای مشیر، یعنی خواسته شده، مورد توجه قرار گرفته شده. خب شما تا این عدم را مورد توجه قرار دادی چی میشه؟ شی میشه. یستق علیه انه شیئون، یعنی مورد اشاره ذهن قرار گرفت، مورد اراده قرار گرفت، مورد مشیت قرار گرفت. به همین جهت میگن بطلان محض. هر وقت میخوای درباره‌اش صحبت میکنی حتما شی شده که درباره‌اش صحبت میکنید، و الا درباره هیچی نمیشه صحبت کرد. تا شما میگید خب ما درباره بطلان محض میخوایم صحبت کنیم، خب ذهن به یه چیزی میره دیگه. خب وقتی مورد به چیزی رفت اون میشه مشی. وقتی شد مشی ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به شیء یا مصدر شاء، یعنی که همون مصدر شاء باشه. احسنتم، بسیار فرمایش عالمانه و کلاس بالا. حالا این تیکه رو بخونیم ببینیم مرحوم علامه همین حرفایی که زدیم و قبول داره یا نه قبول نداره. المتقابلان، قال و المتقابلان شیئان، دو تا شیئ، یمنع تعلقهما معن، با هم دیگه، به موضوع واحد، به یه موضوع واحد که البته ینسبان الی، این دوتا به اون موضوع واحد قابل انتساب باشن. من جهت واحده، اینم منع تعلقشون از جهت واحده منع داشته باشن ها. و الا ممکنه من جهت این منعی نداشته باشن. و یعقل، خب تعقل میشن. این یعقل اشاره دارد به مقوله به تزایف، به متزایفان، چون متزایفان تعقلشون به ازای تعقل دیگری است. خب و یعقل این او یوجد رو اگر توی پرانتز بگذارید، نه اینکه بگذارید توی پرانتز، توی پرانتز نیست، یعنی نباید از لحاظ عبارتی هم بگذارید، ولی تو ذهنتون بین پرانتز بگذارید و یعقل احدهما به ازای الاخر، میشه متضایفان، تعقل یکیشون به ازای تعقل دیگری است. خب او یوجد، خب او یوجد یعنی یا اینکه نه تعقلشون به ازای تعقل دیگری نیست، بلکه یوجد یکیشون در مقابل به ازای دیگری، یکیشون به ازای دیگری قرار گرفته. خب یا اینکه نه تعقلشون به ازای تعقل دیگریه، نه وجودش به ازای دیگریه، او فی غایت البعد من الاخر، پس نه تعقل نه چی به ازای دیگریه، یکی به ازای دیگریه، نه اون است نه اون است، پس چیه؟ بینهما غایت البعد. ایشون این کار کرده، یعنی این ستا را در عرض همدیگه قرار داده، گفته یعقل او یوجد به ازای الاخر او فی غایت البعد، یا اینکه در غایت بعد است از دیگری، به ازا دیگه نیست، دقیقا نقطه مقابلشه. وقت دقیقا نقطه مقابل نیست، میگیم این مقابل این تقابل دارد با این یکی، قابل اجتماع با این نیست، اما این وقت نه، میگید این یکی این طرف خط است، اون یکی اون طرف است، این ابتداست اون انتهاست، به ازا یعنی در مقابل، در مقابل این یکی. چرا؟ لکن چیزی بیش از به ازا دارد، اون به ازایش چیه؟ غایت البعد است. میگیم صرف به ازا بودن نیست، غایت البعد هم بینشون هست. خب او فی غایت البعد من الاخر، اقول هذا رسم المتقابلین و یفهم منه معنى التقابل. معنای تقابل هم از این تعریف متقابلان فهمیده میشه. میگیم تقابل به این حالت، میگیم تقابل به این حالتی که بین این دوتا متقابل وجود دارد میگیم تقابل. فقولنا شیئان شامل للمتقابلین و غیرهما، و قولنا یمتنع تعلقهما به موضوع واحد، ممتنع از تعلقشون به موضوع واحد، احترزنا بهی عن غیر المتقابلین مما لا یمتنع تعلقهما به موضوع واحد، با این قید احتراز کردیم از اونایی که متقابل نیستن، غیر متقابل هستن، از اون چیزهایی که ممتنع نیست تعلقشون به موضوع واحد، که سواد و حرکت، سواد و حرکت متقابلان نیستن، چون ممتنع نیست تعلقشون به موضوع واحد. و قولنا ینسبان الی، احترزنا بهی عن موضوع لا یصح نسبت الشیئین الی، با این قید، با این قولنا احتراز کردیم از موضوعی که صحیح نیست نسبت این دو تا شی به سوی او، اصلا نسبتش صحیح نیست، انتساب صحیح نیست، نه اجتماعشون، اصلا انتصابشون صحیح نیست. کسواد و الحرکه اذا نسبا الى المجردات، خب وقتی این دوتا رو به مجردات نسبت میدید ممتنع است تعلقشون به مجردات، اما امتناعشون از جانب اجتماعشون نیست، امتناعشون از جانب انتصابشونه. فانهما شیئان یمتنع تعلقهما بالمجرد و لیسا متقابلین لما لم یصح نسبتهما الیه، چون که صحیح نیست نسبتشون به اونها. پس این لما لمای شرطیه دیگه، در واقع اینجوری بوده، لما لم یصح نسبتهما الیه لیسا متقابلین، چون که صحیح نیست نسبت این دوتا به مجرد، پس متقابلین هم نیستن، چون متقابلین اون دوتایی هستن که انتصابشون به موضوع واحد صحیح باشد و اجتماع نداشته باشن، پس اینها چون که اصلا انتصابشون صحیح نیست پس متقابلان هم نیستن، انتصابشون اگر صحیح بود اجتماع نداشتن، وقت میتونستیم بهشون بگیم متقابلن. و قولنا من جهت واحده احترزنا بهی عن الاضافیتین، دو تا اضافی اذا تعلقتا به موضوع واحد، دو تا امری که اضافی هستن که تعلق گرفته باشن به یک موضوع واحدی، اما لا من جهت واحده، نه از جهت واحده، فانهما لا یتقابلان، اینا تقابل ندارن، که ابوت زید لعمرن و بنوته لخالد، ابوت زید برای عمرو و بنوتش برای خالد، اینا تقابل با هم دیگه ندارن، پس ابوت و بنوت با هم تقابل دارن یا ندارن؟ میگیم من جهت واحده تقابل دارن، من جهت واحده نباشن تقابل ندارند. اذا عرفت هذا فالمتقابلان ان عقل احدهما بازاء الاخر فهما المتضائفان و ان وجد احدهما بازاء الاخر فهما العدم و الملکه. یعنی دیگه به تعقل، از حیث تعقل حاصل نمیشن، اینجوری باشن در واقعیت. این اختصاص تا به موضوع واحد، البته عدم و ملکه موقعی بهشون میگیم عدم و ملکه که اختصاص به یک موضوع واحد داشته باشن، یعنی موضوع لایق داشته باشن، اون وقت بهشون میگیم عدم و ملکه. و الا اگر موضوع واحد نداشته باشن، یعنی اختصاص به موضوع واحد نداشته باشن، موضوع لایق درشون مطرح نباشد، فهم از سلب و ایجاب، بهشون میگیم سلب و ایجاب. و ان وجد احدهما فی غایت البعد من الاخر فهم از ضدان. اگر یکیشون در غایت بعد با دیگری حاصل بشه، تحقق پیدا بکند، بهشون میگیم ضدان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.